اونا میتونن اونجا تو قسمت قطعات از قیمت قطعه مطلع بشن و هم تو قسمت اصالت با اون روشی گفتم میتونن از اصالت قطعات متوجه بشن و بدونن از اون روزی که این قطعه رو خریدن ضمانت ما پشت سرشون هست.
شما هم در مجموعه خودتون به صورت آنلاین فروشگاه دارید آیه امیدی یا خیر؟
ایساکو نه، فروشگاه آن فروش اینترنتی ما نداریم. چرا؟ چون ما توزیع کننده قطعه هستیم. در واقع ما قطعات رو با کیفیت مناسب و مشخص تأمین میکنیم و توزیع میکنیم بین نمایندگی ها و فروشندگان قطعمون. الان ولی حتی برنامه‌ای داریم برای آینده که با یه سازوکار مشخص، چون بسیار بحث خاصیه که انشالله بشیم سالهای آینده هم وارد این موضوع بشویم.
فکر میکنید که این بحث تقلب در تولید قطعات یدکی خودرو از کجا شروع شد و چالش اصلی ما برای اینکه در واقع نتونستیم هنوز با این پدیده به طور کامل مقابله بکنیم چی هست؟
اگه خاطرتون باشه اول عرایزم بحث کردم، ما یه شبکه توزیع مناسب میخوایم. شما ببینید ما مصرف کننده هامون به غیر از نمایندگی مجاز، کسی که به مشتری میگه آقا چه قطعی برات بخرم روی ماشین بنازم کجاست؟ فرمودن همکار محترمون که ما 10,000 تا مجوز دار داریم، 2,000 تا هم مجوز ندارم. آیا اون 2,000 تا که مجوز ندارن در واقع قطعشون از کجا داره تعمیم میشه؟ کی براشون تعمیم میکنه؟ چطور این قطعه ساخته میشه؟ چطور این قطعه وارد میشه؟ کی تستش کرده؟ کدوم سازمان اینو سعی گذاری کرده؟ این چیزی که تو یک شبکه در واقع از زمانی که اگه قطعه وارداتی از زمان واردات، اگر قطعه تولیدی از زمان تولید، همش باید تحت نظارت باشه و همش باید تحت کنترل باشه. متاسفانه شاید بعضی وقتا در واقع قاچاق کالا به این قضیه ارتباط داشته باشه. خوشبختانه صداد عالی موضوع با قاچاق کالا چند سال اخیر نظارت بسیار خوبی روی این موضوع داشته و تقریبا تحت کنترل گرفته، ولی هر وقت ما یک مثلا اختلاف قیمتی می‌خوریم، افزایش قیمت ارز می‌خوریم، خب اون سودجویان دنبال اینن که قطعات رو از هر دری از زیر خاک این ونور بتونن وارد کنن و بالاخره مصرف کننده اگر کسی باشه که مجوز ندارد و مشخص نیست که روش کنترلیش و روش صحه گذاری و ضماناتش چی هست، به خودش این اجازه رو میده این قطعه رو با قیمت ارزون بخره و ممکنه این ارزون بودن مشتری رو فریب بده. هرچند الان شرایط یه جوری که حتی اونا هم ممکن از قطعاتی که نمایندگی های اصلی فروش میکنن قیمت بالاتری باشه.
خیلی متشکرم. جناب آقای محمدعلی اصفهانی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام و احترام داریم. ارتباط برقرار هست آقای اصفهانی؟
الو، سلام.
بله، خدمتتون عرض سلام داریم آقای اصفهانی.
بله، خواهش می‌کنم. من خدمت اصفهانی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشین. ما قرار بود که به صورت حضوری در خدمت شما باشیم، ولی خب به خاطر شرایط کاری شما ظاهرا این در واقع امر.
بله، من عذرخواهی می‌کنم از این بابت، متأسفانه گرفتاری کاری ما بالاست، امروز توفیق نشد خدمتتون باشم.
زنده باشید. خیلی متشکرم. آیه اصفهانی، ما الان با موضوع فروش قطعات یدکی تقلبی در بازار، حالا به شیوه آنلاین و سنتی در کشور، در واقع در خدمت شنوندگان محترم هستیم.
بله.
در واقع علت این که اصلا این در واقع فروشندگان قطعات یدکی تقلبی اجازه حضور پیدا کردن در بازار محصولات یدکی خودرو، این از کجا ناشی میشه و این کمکاری و یا این در واقع چالش از کجا هست که چنین در واقع مجالی پیدا کنن این دست از تولید کنندگان؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، متاسفانه بحث حالا فروشگاه‌های مربوط به شبکه‌های مجازی و اینترنتی در این حالی که یک فرصت بسیار مناسبی برای کشور هست و میتونه کمک خوبی برای صنعت و تولید و عرضه خدمات باشه، اما به لحاظ اینکه نظارت پذیر نیستن و امکان نظارت دقیق بهشون نیست و از طرفی مردم هم وضعیت موجود راحتی دسترسی پیدا میکنن بهشون، داره یه مشکلات ایجاد میکنه که مردم از دومون باید خیلی هوشیار باشن. اولا هر تخلفی توی عرصه فضای مجازی صورت بگیره فرقی نمیکنه که توسط چه کسی صورت بگیره، دارنده پروانه مجاز باشه یا غیر مجاز. این تخلف کن لهو در فضای غیر مجازی تخلف صورت بگیره باباش برخورد میشه. لذا اگر کالای تقلبی در فضای مجازی معامله بشه و بعد مشخص بشه، دریافت کننده متوجه بشه که کالا تقلبی است، بتونن شکایت بکنن به سامانه 135. ما رسیدگی میکنیم تحت عنوان تقلب و برخورد میکنیم حتما، مثل گران فروشی، مثل تخلفات دیگه. ثانیا من تا اونجایی که اطلاع دارم و با مسئول مربوطه هم صحبت کردم، به ندرت فروشگاه هایی هستن که در واقع با مجوز در فضای مجازی فعالیت میکنن. لذا من خواهشم از منظور عزیز این هست که تا اونجایی که ممکن هست از طریق فضای مجازی کالاهایی که اساسی هستن مثل قطعات خودرو و امثال اینها رو خریداری نکنن، چون هیچ اعتباری به اینها نیست علی‌رغم تبلیغاتشون که خب به لحاظ اینکه دامنه در واقع اصلی این فضاهای مجازی و اون سرورهای اصلیشون در داخل کشور نیست، امکان کنترل تمام به تمام معنا وجود نداره. لذا من خواهشم این هست که به اونها اعتماد نکنن و اگر کالایی میخوان خرید بکنن حتما از فروشگاه‌های مجاز حتی المقدور غیر فضای مجازی خرید بکنن.
بله خیلی سپاسگزارم. آقای اصفهانی، سوالی که الان مطرح هست این هستش که بیشترین شکایتی که در مجموعه شما ثبت شده از سوی مصرف کنندگان قطعات یدکی خودرو در خصوص کدوم موارد هست؟
ببینید، یک موضوع بولبرینگ ما داشتیم که متاسفانه یه مجموعه رو ما البته شناسایی کردیم، خوشبختانه پرونده تشکیل شد و به شدت باش برخورد میشه. اینها بولبرینگ هایی رو که با کیفیت نبود و معمولا چینی هستن، اینها رو با سیستم لیزر رو اونها حک میدین مثلا ژاپن و امثال اینها میکردن که شناسایی شدن و باشون برخورد شد، پلوم شد اون محل تولید اونها. ولی مجموعا ما تا الان حدود 70 فقره امسال پرونده داشتیم که این زمینه که در بحث تخلفات مربوط به قطعات خودرو بوده که حالا هم گرانفروشی شامل میشه هم بحث تقلب. از این 70 مورد حدود تقریبا اضافه یکی دو مورد از گذشته هم بوده، 72 موردش حکم صادر شده و طبیعتا تخلفاتی هم حدودا مثل 15 تا از اینها هم تخلفشون احراز نشده که خب
حکم قرار ملک پیگست. بله خیلی سپاسگزارم. ما در خدمت آقای سید مهدی کاظمی هستیم در برنامه، عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو، که اگر اجازه بفرمایید سوالشون از خدمت شما داشته باشن.
سلام دارم.
سلام علیکم. من اولا تشکر میکنم از زحمات شما، ما از نزدیک زحمات شما رو داریم میبینیم. من یه تشکر کردم از این که عرایز بنده رو تایید کردین در رابطه با فروش قطعات اینترنتی. و دوم این که میخوام خدمتون بگم اون آقای خبرنگاری که توی اون مکان زیرزمین راجع به بولبرینگ فروش ها صحبت کرد، به همه بولبرینگ فروش ها رو خطاب کرد، به نظر من اشتباه کرده. دوست بزرگوار، من فردای اون روز شاهد گریه یکی از همکارای پیشکسوتمون شدم که وقتی ساعت 8:30 پخش کردن گریه کرده بود که اون آقا تمام بولبرینگ فروش‌ها رو خطاب کرده بود که همه بولبرینگ فروش‌ها از این بولبرینگ‌های بی‌کیفیت من می‌خرن. من تقاضا دارم که این دوستان یه مقدار توی فرمایشاتشون دقت کنن، ضمن اینکه اون آقا رو من شخصیتی خائن و به ملت و مملکت می‌دونم که میره بولبرینگ‌هایی که واقعا توی چرخ بسته میشه، توی جایی که خطرناکه و باعث مرگ و میره عزیزان ما میشه، ما ایشون رو آدم خائن میدونیم و عضو صنف ما هم نیستش. اینا در جاهای مختلف در زیرزمین ها این کارا رو انجام میدن و مطمئنم که کسانی هم که میخرن اعضایی که مجوز ما رو داشته باشن نیستن. من از محبت شما، از همکاری شما سپاسگزارم و همچنان به این کاراتون ادامه بدین، ما خوشحال میشیم.
بنده هم ممنونم از لطف و محبت شما. در واقع فرمایش شما در تایید عرایض بنده بود. و طبیعتا هر کس تخلف بکنه باید باش برخورد بشه. واقعا همینطوره، اینا با جون مردم بازی میکنن. اگر احیانا در بیان برخی از مطالب توسط همکارای بنده یا دیگران هم قصوری صورت گرفته، ما از مردم عذرخواهی میکنیم، به لحاظ اینکه در هر حال قائل بر این هستیم که اولا افرادی که تخلف میکنن بسیار محدود و بسیار محدودن، ثانیاً علاوه فرض این که کسی کالای تقلبی اون تولید بکنه، فروشنده های ما و لازم یدکی های سطح کشور اینقدر الحمدلله از درایت فهم برخوردارن که کالای تقلبی رو از اونها نگیرن و به مردم بدن، چون یک عمر کار خودشون رو ممکنه زیر سوال ببرن. منم از زحمات شما تشکر کنم.
خیلی متشکرم. محبت فرمودید.
ما خیلی سپاسگزاریم از تماس شما جناب آقای اصفهانی و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. از شما بسیار سپاسگزاریم.
من هم سپاسگزارم. خداوند حافظ شما باشه.
زنده باشین و خدا نگهدار. در خدمت آقای محمدعلی اصفهانی بودیم، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران. جناب آقای کاظمی، شما به عنوان هیئت مدیره اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو، بحثی رو که اخیراً حالا توسط سازمان‌های زیرفت از جمله پلیس راهور مطرح میشه و بخشی از علت تصادفات جاده‌ای رو مرتبط میدونند با در واقع افت کیفیت محصولات و لوازم یدکی خودرو، شما این موضوع رو چطور ارزیابی می‌فرمایید؟
حضورتون عرض کنم که قطعاتی که واقعاً هزینه به اصطلاح جانی داره، قطعاتی هستن که توی جلوبندی و عرض کنم که چرخ و چرخ‌ها اینا بسته میشه، قطعات موتوری یا مثلا دیفرنسیال اینا را خسارت جانی نداره، بیشتر مالیه. بنابراین من خب فرمایشات راهبرم قبول داریم، به دلیل اینکه امکان داره یک سیبک فرمونی، یک سیلند ترمزی، یک قطعه ترمزی، یک لنتی بیکیفیت باشه و روی ماشینی بسته شه و خدای نکرده خسارت جانی به بار بیاره یا اصلا خسارت به بار بیاره. خب این مستلزم باز دو گروه که توش بررسی، یکی خود صنف ما هستش که لوازم یدکی هستیم، یکی هم اتحادیه تعمیرکاران. ببینید هر مکانیک به تعریف بنده، هر مکانیک میشه دکتر ماشین. دکتر ماشین بایست تشخیص بده این لند، این سیبک فرمان، این سیلند ترمز، این لاستیک ترمز، جاتی که الان میخواد ببنده روی ماشین و بده دست یک خانواده باهاش برن توی جاده، چه کیفیتی داره. اینو باید قبل از اینکه مکانیک بشه روش تجربه پیدا کنه. همینطور همکار منم به عنوان پیش فروشنده و توضیح کننده، قبل از اینکه فروشنده بشه بایستی بره تجربه اینه که این قطعه با کیفیت هست یا نیست رو باید ببینه. اگر غیر از اینها باشه، این مشکلات که امروز در حساب گربانگیر هستیم و راهور هم بارها روش تاکید کرده ما هستیم. حالا اگر ما دو اتحادیه تو این قضیه به هم کمک کنیم، من فکر میکنم 70-80% این خسارات ها کاهش پیدا میکنه. و اما چجوری جلوشو بگیریم؟ من تقاضام باز برمیگرده به مصرف کنندگان عزیز که موقع خرید این قطعات به برندهایی که مورد تایید اتحادیه هستن، کسانی که صاحب جواز هستن مراجعه کنن. مطمئن باشین که این دوستان ما، این همکارای ما قطعه بیکیفیتی دستشون نخواهد داد. حالا اگر احیانا از روی ناآگاهی هم دادن، تحویل دادن و فروختن، ما جوابگوش هستیم و به مشکلاتشون جواب خواهیم داد.
خیلی سپاسگزارم. جناب آقای سید جواد حسینی کیا، دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام و احترام داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت استادی و میهمانان عزیز و همه شنوندگان گرانقدر عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشین. سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید جناب آقای حسینی کیا. ما در این برنامه با موضوع قطعات یدکی تقلبی خودرو در سطح کشور در خدمت شنوندگان محترم هستیم و سوالی که از خدمتتون داریم این هستش که اساساً چطور چنین فروشندگانی و تولید کنندگانی میتونن در بازار فروش قطعات یدکی خودرو در کشور اجازه حضور داشته باشن؟
عرض شب حضور سالی و همه شنوندگان عزیز، باید دو سه تا کار انجام داد که این بساط که در واقع پهن شده برای قطعات تقلبی برچیده شود. یکیش اینه یک ایجاد سامانه ایست که بتواند کالا را از تولید تا دست مصرف کننده رسد بکنه، چون الان تو کشورهای پیشرفته هم میبینید که همه کالاها دارای یک بارکد خاصی است، از تولید تا مصرف رسد میشود. خود به خود در چرخه فروش و تولید کالایی که غیر استاندارد باشه اصلا قرار نمیگیره. این یک کار در حوزه زیرساخت ما لازم داریم که انجام بشه. نکته دوم برخوردی است که وزارت صنعت از یک سو، از سوی دیگر در واقع سازمان‌های نظارتی باید انجام بده. اونی که وزارت صنعت باید انجام بده، تولید کنندگانی که در واقع کیفیت لازم را ندارند اونا رو باید در واقع جلوشون بگیره که تولید نکنن، که استاندارد در واقع در این زمینه ظرفیت خوبی برای این که جلو این کار رو بگیره. نکته سوم اینه که تعذیرات حکومتی یک ظرفیتی است، میتواند کالایی که کیفیت لازم رو نداره و میخواد نام ایران رو و اون برند ایران اسلامی رو خدشه‌دار بکنه، با او برخورد بکنه، هم با فروشندگانش و هم با تولید کنندگانش. و نکته پایانی هم اینه که یه فرهنگسازی باید بکنیم که اگر یک کالایی دارای استاندارد لازم نبود، دارای لوگوی مشخصی نبود، مردم عزیز هم نسبت به خرید او اهتمام نداشته باشن. و نکته بعدی اینه که خود مثلا تعمیرکاران، کسانی که در واقع کارگاه فنی و صنعتی اینها دارن، اونها اگر یک کسی مثلا بنده‌ای که اطلاع کافی ندارم رفتم یک در واقع قطعه بی کیفیت غیر استاندارد آوردم، او بگوید که این استاندارد نیست، این کیفیت ندارد، این باعث می شود در واقع آرام آرام بساط این مجموعه جمع بشود. ما به نظرم یک عزم جدی لازم داریم که همه دست به دست هم بدهیم که این کار رخ بدهد و شدنی است. و اون شدنیش اینه که ببینید وقتی کارگری کار میکنه، کالای بیکیفیت میاد بیرون، به منابع این ملی کشورمون داریم ضرر میزنیم. وقتی کشور داره از بین میره، بیمه که داریم پرداخت میکنیم، نمیدونم عوارضی که داریم میدیم، آب و برقی که داره مصرف میشه، همه اینها به نوعی هر رفتن خواهد بود. لذا باید تلاش کرد در این عرصه، نکاتی که عرض کردم یه بخشش زیر ساخته است، یه بخشش هم نیاز به فرهنگسازی نداره، می توانیم دست به دست هم بدهیم یک فضایی به وجود بیارد، وجود بیاید که کسی که کالای غیر کیفی و غیر استاندارد تولید بکند ظرفیت عرضه و استفاده نداشته باشه.
بله، خیلی سپاسگزارم از توضیحات کامل شما جناب آقای حسینی کیا و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. از شما بسیار سپاسگزاریم.
روز خوبی.
زنده باشین و خدا نگهدار شما. زنده باشین. جناب آقای امیدی، من حالا با توجه به اوقات پایانی برنامه، در حالا شرکتی که شما در اون در واقع سمت معاونت رو به عهده دارید در شرکت ایساکو، آیا مرجعی جهت شکایت وجود داره که اگر مصرف کنندگان بنا به هر دلیلی از در واقع یک قطعه ناراضی بودن، بتونن یک شکایتی رو اونجا داشته باشن که منتج به حصول نتیجه بشه، یعنی مطمئن باشن که در این مرجعی که دارن شکایت خودشون رو در واقع تقدیم میکنن میتونن به یک نتیجه در واقع قابل قبولی برسن؟
خیلی ممنون که این سوال رو طرح کردید. بله، ما برای تمام خدماتی که ارائه میکنیم، اهم از قطعه، اهم از تعمیرات خودرو، اهم از تحویل خودرو، اهم از خدمات امدادی که در جاده‌های کشور توسط شرکت امداد خودرو ایران خودرو در واقع ارائه میشه، یک سرشماره 096440 هست.
بله.
که اینو من به ذرس قاطع میگم که مشتریان محترم هم و شنوندگان عزیز همینو متوجه باشم، تمام مواردی که اونجا ثبت میشه و توسط یه تعداد در واقع حدود 200 نفر از پرسنل اونجا دارن در واقع روزانه ثبت میکنن. تمام اینها ثبت میشه، تمامش رسیدگی میشه. اگر تلاش برای اینه که رضایت مشتری محترم جلب بشه، اگر هر موردی که تو حوزه قطعات یدکی، تو حوزه خدمت در واقع سرویس ها، اگر مشتری محترم نکته ای دارن، گله ای دارن، حتی تقدیر و تشکری دارن، میتونن از طرف شماره 096440 به مرکز پاسخگویی ایران خودرو تماس بگیرن، طرح کنن، ترجیحاً با هم شماره شاسی ماشینشون رو همراه داشته باشن و همکاران ما بهشون پاسخگو هستن و مطمئن باشن تا مسئله بسته نشه حذف نمیشود. ممکنه بعضی موضوعات پیچیده باشه، طول بکشه، ولی قطعا تا بسته نشه این مسئله حذف نخواهد شد.
بله. بعد از اتمام دوره گارانتی خودروها، آیا مصرف کننده میتونه این اطمینان رو داشته باشه که به همون شکل قبل بتونه از این خدمات استفاده بکنه؟
قطعاً. ما شبکه‌مون در واقع، من یه آماری خدمتتون بدم، ما الان دو بحث داریم ما دیگه، یکی خودروهای در واقع تحت دوره گارانتی هست، یکی تحت دوره تعهد. الان ما یک چیزی هلوهوش 70,000 قلم قطعه رو داریم تو دستور کارمون در واقع گردش داریم. اینا خودروهای تحت پوشش گارانتی ما حدوداً 1,264,000 خودرو تحت گارانتی ماست تو دو سال یا سه سال اول بسته به نوع خودرو، و حدوداً 5,800,000 خودرو تحت دوره تعهد ماست. من همینجا استفاده کنم از مشتریان محترم خواهش میکنم حتما از سرویس هاشون، از بازدید ها در شبکه های نمایندگی مجاز استفاده کنن و از این فرصت استفاده کنن تا انشالله توسط در واقع همکاران من که همشون در واقع آموزشی ده هستن، با کمترین ریسک بتونن در واقع از خودروی خودشون استفاده کنن و لذت ببرن.
و با توجه به تجربه‌ای که شما در این زمینه دارید، چه توصیه‌ای رو میتونید داشته باشید برای شنوندگان محترم ما که در واقع کمتر فریب فروشندگان قطعات تقلبی رو در واقع بخورن و اینکه بتونن بهترین خرید رو داشته باشن در زمینه محصولات یدکی خودرو؟
مهمانانتون فرمودن، من بازم برمیگردم به عرض اولم. حتما مطمئن باشیم از کی داریم می‌خریم. از هر کسی که تو اینترنت یه روز یه صفحه باز کنه و قطعه رو بفروشه خرید نکنین. از جاهایی که در واقع تلفنی ممکنه بازاریابی کنن و خوب هم ترغیب میکنن آدم ها رو برای اینکه خرید بکنن خرید نکنین. از اگر بیان تو شبکه نمایندگی های مجاز و فروشندگان مجاز، کاملا طبق عرضی که داشتم ما قطعات رو گارانتی میکنیم و شما میتونید با اون رنگ، با اون جعبه، با اون هولوگرام، با اون کد در واقع اصالتی که قابل ردیابی هست از خدمات ما استفاده کنین و مطمئن باشین. اگر هم که از هر جای دیگه میرن خرید میکنن، حتما باید بدونن که اون قطعه داره درست وارد میشه، درست خریداری میشه، چک میشود، کنترل میشود و به دست مصرف کننده با تعریف و مشخصات کامل به دستش میرسه، نه اینکه خدای نکرده یک سری سوجو این وسط یک سری قطعات رو در واقع وارد کرده باشن، هیچ تخصصی روی قطعه و خودرو ندارن و این قطعات رو به یک سری توی راه‌ها، تو در واقع شهرهای مختلف اینا رو در واقع عرضه کنن و موجب آزار و اذیت مردم به وجود بیارن. من فقط یه مثال کوچیک بهتون بزنم، ما یه تعریفی داریم قطعات ایمنی و قطعات غیر ایمنی. شاید خیلی مردم باید توجه کنن، حتی یک تیغه برف با کن ایمنی هست، برای اینکه اگر شما مناسب پاک نکنه، اگر که در واقع شما دوچار مشکل بشه، شما بارون بیاد جلوتون نمینی و ریسک تصادف داریم. یک قطعه سپر ممکنه جز قطعات ایمنی خود رو نباشد، ولی به دلال مواد پلیمری که دوش استفاده میشه و در واقع تحمل فشاری که داره، قطعه مهمی هست برای ایمنی سرنشینان خود رو. و اگه سوالی دیگه دارید در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای امیدی. شنوندگان محترم، برنامه گفتگوی اجتماعی فردا با موضوع ارگانیک از جل تا واقعیت با حضور خانم وثوقی رئیس انجمن ارگانیک ایران و همینطور مهمانانی از که از جمله مسئولین سازمان غذا و دارو هستند تقریم حضورتون خواهد شد. با برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع فروش قطعات یدکی تقلبی در بازار از آنلاین تا سنتی در خدمت شما عزیزان بودیم، با حضور آقای سید مهدی کاظمی عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران. آقای عبدالرضا امیدی معاون مهندسی و کیفیت شرکت ایساکو و همینطور جناب آقای اصفنانی رئیس سازمان تجهیزات حکومتی تهران و آقای سید جواد حسینی کیا دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس که به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستند. و در پایان من احسان شادمان به همراه تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای نادر بنی صفار و همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه با تقدیم بهترین آرزوها همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
نام و یاد خدا. شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام، بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. بخش دوم برنامه ها را آغاز می کنیم در دوشنبه 22 مهر 1398. امیدوارم که روز خوبی رو تا این ساعت سپری کرده باشید. اولین برنامه این بخش عنوانش هست در کوچه باغ واژه ها.
در کوچه باغ واژه ها.
با نام و یاد خدای مهربان. سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. از اینکه افتخار نصیبم شده که در خدمت شما بزرگواران باشم، خدا رو سپاسگزارم. در این برنامه درباره دو سه واژه توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم که همه این واژه‌ها مربوط به حوزه پزشکی و فناوری غذاست و این واژه‌ها به هم مرتبط هستند در این دو حوزه. همه ما واژه استریل رو شنیدیم و بارها به کار بردیم. در این برنامه قصد دارم درباره واژه استریل و فعل اون استریلایز توضیحاتی خدمتون عرض بکنم. استریلایز معادل فارسی سترون کردن براش استفاده شده و به کار میره. همونجور که عرض کردم، واژه استریلایز یا سترون کردن هم در حوزه پزشکی و هم در حوزه فناوری غذا کاربرد داره و به معنای از بین بردن همه ریز اندامگان‌های موجود در مواد یا اشیاست. حالا درباره واژه استریلایز و مشتقاتی که از این واژه به دست میاد توضیحاتی هم خدمتتون عرض می‌کنم. واژه بعدی واژه استریلایزد هست که واژه‌ای هست مشتق از واژه استریلایز، در واقع اسم مفعول هست. معادل فارسی که براش در نظر گرفته شده واژه سترون شده هست. سترون شده ویژگی ماده‌ایه که همه ریز اندامگان‌های اون رو از بین برده باشن. واژه دیگری که توضیحی در موردش خدمتون عرض می‌کنم و مرتبط هست با واژه استریلایز، واژه استریلایزر هست. یعنی کسی که کار استریل رو انجام میده. معادل فارسی سترون ساز برای استریلایزر در نظر گرفته شده. سترون ساز در واقع دستگاهی برای از بین بردن همه ریز اندامگان های موجود در مواد یا اشیا و عملی که برای از بین بردن این ریز اندامگان ها صورت میگیره استریلیزیشن یا سترون سازی هست که از این الفاظ هم در حوزه پزشکی یا فناوری غذا استفاده میشه. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم. خدایا رو نگهدارتون.
بدون خط خوردگی، تحلیل و بررسی مهمترین سرخط‌های خبری ایران و جهان، تحولات روز، مناظره، تحلیل، تبیین، نقد و نظر، بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی. برنامه خبری تحلیلی شبانگاهی رادیو گفتگو، پیشرو در مباحث اساسی و بنیادی کشور، شنبه تا چهارشنبه.